أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. حسبنا الله ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير. الحمد لله رب العالمين، بارئ الخلائق أجمعين، ثم الصلاة والسلام على أفضل الأنبياء وأشرف المرسلين سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد. فعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا فتمتعه فيها طويلا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وقال موسى لأخيه هارون اخلفني في قومي وأصلح ولا تتبع سبيل المفسدين. عرض شد عامه برای خلافت بعد از رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم سه مرام و سه مسلک اختیار کرده اند. چنین گفته اند، گفتند خلیفه پیغمبر هم ممکن است از راه اجماع امت تعیین بشود، همه امت اجتماع کنند یک کسی رو به عنوان خلیفه پیغمبر برگزینند، این از راه اجماع. ممکن است خلیفه قبل تصریح کند به خلیفه بعد، این رو بهش میگن تنسیس، نس، تصریح به خلیفه بعد. ممکن است خلیفه پیغمبر از راه مشورت افراد تعیین بشه، شورایی به دست بیاد. چرا این سه مرامو گفتن؟ به خاطر اینکه هر کدوم از اون سه نفر به یکی از این سه شکل روی کار آمدن. ابوبکر از راه اجماع، حالا به زعم خودشون و به پندار خودشون میگن، امت اتفاق کردن بر خلافت ابوبکر. خب عمر چطور؟ اونجا که دیگه اتفاق و اجماعی نبود، اونجا میگن ابوبکر تصریح کرد، ابوبکر که شده خلیفه پیغمبر از راه اجماع امت، حالا جناب ابوبکر تصریح میکند به خلافت عمر، اینم از راه تنسیس و نس. خب عثمان چطور؟ عثمان نه تنسیسی بود، نه عمر به صراحه گفت بعد از من عثمان، نه اجماعی بود از امت بر عثمان. میگن اینجا شورایی شد دیگه، شیش نفر از زعمای قوم رفتن دور هم نشستن مشورت کردن، عثمان انتخاب شد. ما چی میگیم به طور کلی؟ خب مستحضری دلاباره که روال بحث مشخص باشه. ما چی میگیم؟ ما میگیم فقط یک راه داره، انتخاب خلیفه دست ما نیست، دست امت نیست، فقط منحصرا راهش اینه که خداوند متعال نصب کند. ما انتخاب نمیگیم، انتصاب میگیم. خدا باید خلیفه پیغمبر را نصب کند بر این مقام، او باید برگزیند، همان گونه که رسولش را برگزیده است، این هم خلیفه و جانشین اون رسول است. از همون طریقی که پیغمبر پیدا شد، معرفی شد، معلوم شد، جانشینش هم مثل او، نایب مثل منوبان، ایشان میخواد نیابت کند از پیغمبر. خود پیغمبر چجوری معرفی شد به جامعه؟ نایب او هم همونجور باید معرفی بشه دیگه. ولذا فقط خدا باید تعیین بفرماد. این مدعای ما، اینم مدعای آقایون. و اما سه مرامی که این آیون دارن. اما مطلب اول که اجماع بود، گفتن خلافت ابوبکر از راه اجماع ثابت شده بود. اینا اگر خاطرتون باشه دو سه شب قبل، دو یا شب قبل بود، پری شب بود، عرض کردم که اصلا اجماعی محقق نشد. اجماع واقعی و کلی که همه امت بالاتفاق دست بذارن روی یک نفر اصلا محال نشدنیه، نمیشه اصلا. یه نفر، ده نفر، 20 نفر، 50 نفر، 100 نفر نیستن که ما همه اینا جمع کنیم یک جا. حالا به فرض همه شونم بگن فلانی، یک امتی که قبائل پراکنده مدینه، مکه، اطراف مکه، اطراف مدینه، این قبائل اطراف تو بیابون ها، بیابون نشینا، که اینا همه جمع شدن و اتفاق داشتن بر خلافت ابوبکر. بلکه من روایت خوندم از روی صحیح بخاری، براتون روایت نوشتم آوردم خوندم که همچین چیزی نبوده. درگیری پیدا شد در ثقیفه بنی ساده، دعوا شد، به جون هم افتادن. کار به جایی رسید که انصار گفتن بابا دعوا نکنید، اینقدر به سر کله هم نکوبید، ما یک امیر برای خودمون انتخاب میکنیم، شما یکی برای خودتون. از اون کتاب غایت المرام که عرض کردم، یک کتاب درسی دانشگاه الازهر الان دارن تدریس میکنن، از اونجا من خوندم براتون که اصلا مطرح میکنه. اتفاقا نگاه کردم دیدم در صحیح بخاری هم مشابه این مطلب رو نقل کرده که اگر دو نفر آمدن، دو نفر از مؤمنین آمدن بیعت کردن با دو نفر به عنوان خلیفه پیغمبر، اصلا این مسئله رو مطرح میکنه که اگر دو نفر از مؤمنین آمدن بیعت کردن با دو نفر به عنوان خلافت از رسول خدا، خلافت کدومشون درست میشه؟ کدوم میشه خلیفه؟ اینجوری گفت، یادتونه دیگه انشالله. گفت اگه هر دو در یه زمان مقارن با هم بودن، خلافت هیچ کدوم ثابت نیست. اگر یکی اول بوده یکی بعد، او اولیه میشه خلیفه پیغمبر، او دومیه دیگه لغوه. بعد این سؤال رو مطرح میکنه، میگه خب اون یکی اولیه که شد خلیفه و یه نفر باش بیعت کرده، با یه نفر بیعت کردن که خلیفه درست نمیشه. گفت چرا؟ چرا نشه؟ در ثقیفه بنی ساده فقط با بیعت عمر با ابوبکر شد خلیفه، یه نفر بیعت کرد شد خلیفه. این آقا اینجوری داره میگه تو کتابش، اجماع چیه؟ این میگه یه نفر بیعت کرد با ابوبکر شد خلیفه، اجماع امت شد بر ابوبکر. اجماعش که شوخیه، هیچی بذارش کنار. آمدیم مسئله دوم، تنسیس. اینا میگن خب خلافت ابوبکر درست، حالا ما میگیم سلمنا، بسیار خوب، خلافت ابوبکر با اجماع درست، این که شوخیه. ولی حالا ما فرض میکنیم خلافت ابوبکر با اجماع درست، حالا ابوبکر آمده تصریح میکنه میگه بعد از من جناب عمر خلیفه، میخوام ببینم این درسته یا نه، همین چه شکلی داشته، همین قصه چه شکلی بوده، اصل ماجرا چه جور بود. روایت رو نقل میکنن، یعنی جریانی رو اصلا نوشتن تو کتاباشون هست، من اینو از رو براتون میخونم، بهتره، شیرینتره، شنیدینیتره. یک صلوات ختم فرمایید. کیفیت تعیین عمر برای خلافت رو ببینید چه شکلی بوده. اصلا ابن ابوالحدید میگه، میگه روا کثیر من الناس، راویای زیادی این ماجرا رو نقل کردن. ان ابوبکر لما نزل به الموت، وقتی ابوبکر نزدیک مرگ شد، دعا عبدالرحمن بن عوف، عبدالرحمن بن عوف و دعوتش که صداش زد آمد، فقال اخبرنی عن عمر، گفت به من بگو عمر چجوریه، یعنی حال تعبیر مال من ها، به درد این کار میخوره من بعد از خدا میره خلیفه قرار بدم، چجوریه نظر تو چیه؟ فقال انه افضل من رأی کفیه، گفت این از بهترین آراء توست. نسخه بدل هم داره، خلاصش منظور این که بسیار فکر خوبی کردی جناب ابی بکر که میخوای عمر رو انتخاب کنی. فقط یه مطلب هست، الا ان فیه غلظه، فقط یک عیب داره، عمر خیلی خشنه. تو کتاباشون پرها این خصلت رو برای عمر همه چون نقل کردن که بسیار خشن و غلیظ بوده. الا ان فیه غلظه، تعجب اینه خدا شاهده، آدم بالاخره یک جو اگر آدم محبت امیرالمومنین تو، یعنی انصاف، نه محبتم نمیگم، انصاف تا شوش آدم نمیتونه آروم بگیره. حالا بعدا انشاءالله میخونم شبای بعد نقصی که برای امیرالمومنین علیه السلام میگرفتن و میگفتن از هر جهت خوب کامل ترین فرد، ولی باز به درد خلافت نمیخوره. چه عیبی داره؟ بودن خیلی مزاح میکنه، خندروز، شوخ طبعه. حالا تعبیرات مال من. اونو عیب گرفتن برای امیرالمومنین و گفتن این به درد خلافت نمیخوره. این غلظت و خشونت را که خدا یکی از امتیازات پیغمبر اکرم رو این قرار میده، میگه تو فظ غلیظ القلب نیستی، تو پیغمبری هستی که خشن نیستی. اگر خشن میبودی همه مردم از اطرافت پراکنده میشدن. این عیبیست که اگر در رسول خدا میبود نستجیر بالله لیاقت برای نبوت نداشت. خدا امتیاز پیغمبر رو یکی این قرار میده که فظ غلیظ القلب نیستی و الا لنفظوا من حولک. این خصلت زشت در ایشان هست، هیچ کس این عیب رو نگرفت بر او که این به درد خلافت نمیخوره. اما امیرالمومنین که شو طبع اهل مزاحه، گفتن این به درد خلافت نمیخوره. خیلی خوب، عبدالرحمن ابن عوف این عیب رو گرفت، ولی حالا دقت کنید، الا ان فیه غلظه، خشنه. فقال ابو بکر ذاک لانه یرانی رقیقا، گفت این که تو میگی عمر خیلی خشنه، این به جهت این است که عمر من خیلی رقیق القلب میبینه، یعنی خیلی من ملایمم. اون وقت تو مقیاس میگیری مثلا عمر رو با من یا خودش رو با من مقیاس میگیره، خب نسبت به من خشنه، من خیلی رقیق القلبم، تو او رو خشن میبینی و الا مثلا او خشن نیست. خیلی ولو قد افضل امر الهی لترک کثیرا مما هو علیه. اینو سنی داره نقل میکنه، عبدالرحمن عوف، بدان اگر خلافت برسه به عمر خیلی از این عیباشو کنار میذاره، بعد از اینکه خلیفه میشه کنار میذاره. همینجور میشه خلیفه پیغمبر، این کسیست که به درد میخواد دینش و امت، از این هم چه آدمی بگیر الان عیب داره، ولی بعد که خلافت رو بهش بدیم خیلی از عیباشو میذاره کنار. ولو قد افضل امر الیه لترک کثیرا مما هو علیه. فقد رمقته اذا انا غضبت علی رجلین اران رضا ان. خیلی وقتا هم شده عبدالرحمن عوف، من عمر رو زیر نظر گرفتم، دیدم وقتی بر کسی غضب میکنم باز میاد او منو به ملاطفت وامی داره، یک کار میکنه که من سر خوبیام. وقتی غضب میکنم بر کسی، خود او میاد منو سر خوب میاره. گاهی هم که من خیلی میخوام با یک کسی مدارا کنم، باز میاد منو تحریک میکنه، یعنی میخواد بگه خیلی پخته عمل میکنه. اون جایی که باید خشن باشه خشنه، اون جایی که خشن نباید باشه خشن نیست. من وقتی عصبانی میشم او میاد منو تعدیل میکنه، نمیفهم، باید بخنده آدم. نمیدونم یک کسی از بزرگان بود، تو کتابش دیدم، یادم نیست کی بود، میگو همینایی که اینا نقل میکنن اگه یکیشون ما تو کتابامون گفته بودیم، اینا بوق و کرناش عالم پر میکرد که بینی شیعه چه مزخرفاتی میگه. حالا خودشون اینا بالاخره یا عمر معیوبه یا ابی بکر. ابیبک می وقتی من عصبانی میشم اون میاد منو تعدیل میکنه. خب پس یا تو خرابی او خرابه دیگه، یا غضب تو بی مورده که او میاد تو رو تعدیل میکنه، یا او خیلی نرمه زود کوتاه میاد خیلی جهات، یعنی غضب تو بجاست، خب او نابجا عمل میکنه. این چجوریه؟ بالاخره وقتی من عصبانی میشم میاد منو تعدیل میکنه، وقتی من خیلی ملایم میخوام برخورد کنم میاد منو تحریک میکنه، منو به غضب با میداره. ایشان اینجوری هم. خب این که مشورتش با عبدالرحمن ابن عوف بود. بی عبدالرحمن کیه؟ بعدا انشاءالله بهتر میشناسینش. حالا باشه. ثم دعا عثمان ابن عفان، عثمانو گفت بیاد. عثمان اومد. فقال اخبرنی عن عمر، عمر چی آدمیه؟ فقال سریرته خیر من علانیته، گفت باطنش بهتر از ظاهرشه، باطنش خیلی سالمتره، پاکتر از ظاهرشه. ولیس فینا مثلو، تو موها مثل عمر کسی پیدا نمیشه. راست میگفت، راست میگفت، بعد هم یکی راست گفت. ولیس فینا مثلو، تو ما مثل این پیدا نمیشه. فقال له ما لا تذکرا مما قلت لکما شیئا، این حرفا که باهاتون گفتم به هیچ کس نگید، تنها خودتون باشه. خیلی خوب. ولو ترکت عمر لما ادوتو که، یا عثمان، عثمان بدان اگر من عمر رو به خلافت بر نگزینم میام سراغ خودت، ها ناراحت نشی ها، یعنی تو هم خیلی از نظر من پسندیده ای، اگر عمر بره کنار نوبت توست. از حالا دارن برای آینده ها برنامه ریزی میکنن ها. ولیکن جناب عثمان بهت بگم، ولی خیر تو اینه که الله تلی من امورهم شیئا، از من نشنوی، اصلا عهده‌دار این منصب‌های بزرگ نشو، حکومت قبول نکن، خلافت قبول نکن. ولودت تو انی کنت من امورکم خلوان، ای کاش منم این منصب رو قبول نکرده بودم، ای کاش ما نیامده بودیم تو این وادی. خب اگر خلافت حقت بهت رسیده باید خدا رو شکر بکنی، آرزوی این که ای کاش این خلافت به من نمی رسید کفره. اگر حق توست، خدا تو رو به این منصب گذاشته، تو چطور میگه ای کاش من به خلافت نرسیده بودم؟ اگرم حقت نبوده بی خود آمدی از اول، چرا آمدی که حالا بگه ای کاش نیامده بودم؟ امیرالمومنین بس که مصیبت زیاد میشد تمنای مرگشو میکرد از خدا، اما هیچگاه نگفت ای کاش خلافت را قبول نمی کردم، هیچگاه اینو نگفت. ولبدت تو انی کنتو من امرکم خلوان و کنتو فی من مزا من سلفکم، ای کاش من مثل او پیشینیان مرده بودم، اصلا به این خلافت نمی رسیدم. دم مرد چی دیده؟ چی بهش نشون دادن؟ طعم چی داره؟ چه شیده که میگه ای کاش من قبلا مرده بودم و به این مرحله نرسیده بودم؟ خب اینم که مشورتش با او. معلوم نیست میخواد مشورت کنه، دومی هم با مشورت میخواد انتخاب بشه، یا نه نظر شخصی خودشه. و دخل طلحه ابن عبید الله علی ابی بکر، طلحه آمد، همون طلحه رفیق زبیر، اون آمد بهش گفتش که ابی بکر به من خبر رسیده که تو میخوای عمر رو مثل این که انتخاب کنی به خلافه. ابی بکر به این دوتا گفت، گفت نگین به هیچ کس نگین، ولی مثل اینا رفته بودن گفته بودن، طلحه خبردار شده بود. اما گفت شنیدم عمر رو میخوای به خلافت برگزینی. بلغنی انک یا خلیفه رسول الله استخلفت علی الناس عمر، وقد رأیت ما یلق الناس منه و انت معه. جناب ابی تو دیدی در زمان حیات تو این عمر با مردم چه کار کرد؟ وای با حال اون روزی که تو نباشی. بابا این سنی داره نقل میکنه ها، سنی داره این روایت و این جملات رو نقل میکنه که عمر به ابی بکر گفت چی کار میخوای بکنی؟ عمر رو میخوای خلیفه قرار بدی؟ در زمان حیات تو دیدی با مردم چی کار کرد؟ تو نباشی چی کار میکنه با مردم؟ استخلفت علی الناس عمر و قد رأیت ما یلقی الناس منه و انتما فکیف بهی ازا خلا بهم و انت قدن لاقن ربک. ولی بدان ابی بکر تو فردا خدا رو ملاقات میکنی، باید جواب بدی از تمام کارهای عمر، تو باید پاسخ بدی فردای قیامت. فقال ابو بکر اجلسونی، تو بستر افتاده بود ابو بکر، گفت من بلند کنیم بنشونیم، مثل که اینقدر یه حالش بد بود که قدرت برخواستن و نشستنم نداشت، زیر بغلاش گرفتن و نشوندنش. شروع کرد به طلحه. طلحه از مخالفین عمر بوده. حالا یه جریانی هم هست بعدن انشالله به مناسبت عرض میکنم براتون. اصلا بین طلحه و عمر یه بغض و کینه ای بود، از همینجا هم نشأت گرفته بود، از کسانی بود که مخالفت کرد با ابوبکر در تعیین عمر. بلندش کردن نشوندنش، شروع کرد پرخاش کردن به طلحه، گفت اتخوفنی اذا لقیت ربی فسألنی قلت استخلفت علیهم خیر اهلک. تو منو میترسونی که فردای قیامت چی جواب بدم اگه خدا از من بپرسه بعد از خودت چه کسی رو گذاشتی؟ میگم بهترین اهل تو را به عمر میگه، یعنی بهترین افرادی که دور بر تو هستن من او رو به عثمان میگه، به طلحه میگه، او رو من جانشین کردم. فقال طلحه عمر خیر الناس. ابی بکر چی میگی؟ عمر بهترین مردمه یا خلیفه رسول؟ فشتد غضبه، ابی بکر خیلی عصبانی شد و قال ای والله و خیرهم و انت شرهم. گفت به خدا قسم عمر بهترین مردمه، تو هم بدترین مردمی. اما والله لو ولیتک لجعلت انفک فی قفاک. گفت به خدا قسم اگر تو رو خلیفه قرار بدن بینی تو پشت سرت قرار میدی. این کنایه است، یعنی خیلی غرور میگیرتت، خیلی تکبر میکنی. و ارفعت نفسک فوق قدرها حتی یکون الله والذی باشه. ایناش تا یه جملاتی داره که اوناش چیزی نیست راجع به هم تله هست، و تا اینجا که خلاصش گفته که بیرونش بکنید و تله هرم بیرونش کردن از خونه. بعد این کاره کرد، احضر ابو بکر عثمان، عثمان رو گفت آمد و هو یجود به نفسه، داشت میمرد، ابو بکر داشت میمرد. فامره ان یکتب عهدا، گفت قلم و کاغذ بیار یه چیزی میگم بنویس. و قال اکتب بسم الله الرحمن الرحیم، بنویس بسم الله الرحمن. عثمان نوشت بسم الله الرحمن الرحیم. هازا ما عهد عبدالله ابن عثمان، گفت بنویس این قراری است که عبدالله ابن عثمان میسد. پدر ابوبکر اسمش عثمان بوده، کنیش ابو قحافه است. این که ما میگیم ابوبکر ابن ابی قحافه، پسر ابو قحافه است، همون ابو قحافه کنیش اسمش عثمانه. ابوبکرم کنیش ابوبکره، اسمش عبدالله، پس ابوبکر میشه عبدالله ابن عثمان، عبدالله پسر عثمان. تو این قراردادم گفت اینجوری بنویس، بنویس هازا ما عهد عبدالله ابن عثمان الی المسلمین، این قراری است که من با مسلمین میبندم. اما بعدش هم نوش عثمان ثم اغمیاله، بعد بیهوش شد ابوبکر، از هوش رفت، داشت میمرد دیگه، از هوش رفت. زود عثمان دست پاچه شد، دنبالش خود عثمان نوشت و کتب عثمان قد استخلفت علیکم عمر ابن الخطاب. اما بعدش اون نوشته بود گفت، ولی دنبالش که این قش کرده از هوش رفت، عثمان زود نوشت اما بعد من جانشین کردم از خودم بر شما عمر ابن الخطاب را. و افاق ابوبکر، بعدن اول به هوش اومد، چشمشو باز کرد. فقال اقرا، گفت بخون ببینم چی نوشتی، همونه که نوشتی بخون. فقرأه، اینم خون، تا همین جمله‌ای که خودش اضافه کرده بود اینم خون. فکبر ابوبکر و سر، گفت الله اکبر، خیلی هم خوشحال شد که این تیکر اضافه کردی. و قال، بعد علی بکر به عثمان گفت، گفت اراک خفت ان یختلف الناس ان مت فی غشیتی، به نظرم تو از این ترسیدی که اگه تو این قشوه من بمیرم بعد مردم به جون هم بیفتن. بگم خب ابوبکر چه کسی رو تعیین کرد؟ اما بعدش گفتم دیگه، نگفتم بعدش که چی؟ لذا تو زود بعدش نوشت عمر که دیگه اینجوری بشه مردم بفهمن من عمر رو جانشین کردم، درگیری نشه. گفتش که بله من همین فکر کردم. قال نه، قال جزاک الله خیرا عن الاسلام، بله خدا جزای خیر به تو بده از اسلام و اه. ثم اتم الاه، اون قراردادش رو مثلا تموم کرد و امر ان یقرا علی الناس، گفت برو برای مردم اینو بخون به صدای بلند. فقرا علیهم، بعدم رفت برای مردم عثمان این نامه رو خون که جناب ابوبکر عمر را خلیفه خودشون قرار دادن. فقال له ان لله حقا باللیل، حالا اون بعد با عمر نشسته صحبت کرده یه مطالبی رو گفته، اوناش بمونه. آدرس اینه که من نوشتم، حالا من از ابن ابی الحدید نوشتم، شرح ابن الحدید جلد یک صفحه 165. خب ببینید این انتصاب ابوبکر از عمر رو، ابوبکر این جور داره عمر رو، خودش هم نگفته، عثمان از جیب خودش، از رأی خودش، به سلیقه خودش، بدون که ابوبکر بگه برمی داره می نویسه. ابوبکر توبیخ نمی کنه که چرا من نگفتم تو نوشتی، به رأی و سلیقه خودت چه کار میکنی؟ من خلیفه پیغمبرم، صبر کن ببین من چی میگم، تو چرا به رأی خودت نوشتی؟ ابدا، بلکه تحسینش هم میکنه. این تنسیسی است که عامه میگن، عامه میگن از راه تصریح خلیفه قبل خلیفه بعد درست میشه، این شکل تصریحشه. ما چی میگیم؟ ما میگیم رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم دست امیر المؤمنین علیه السلام رو گرفت در قدیر خم در مقابل 80 یا 120 هزار نفر برد بالا، بعدم به زرس قاطع فرمود الا و من کنت مولا فهادا علی مولا. این شکلی جبرئیل دو بار میاد، در عرفات آمده یا در منا آمده به پیغمبر گفته، باز مجالی داشت پیغمبر به تأخیر انداخت تا در قدیر خم آمد گفت بلغ ما انزل الیک فان لم تفعل فما بلغت رسالته. اینجور قاطع جازم پیغمبر میاد امیرالمومنین، ما نسمون این شکلیه، نس این آقایون از خلیفه قبل برای خلافت خلیفه این شکلیه. حالا وجدانن کدوم یکیش قابل اعتماده، کدومش عقل میپسنده، این چه شکل انتخاب خلیفه ایست؟ ابوبکر قش میکنه، عثمان از پیش خودش بر میداره مینویسه. از همه اینا گذشته یک نکته بگم براتون، یک صلوات خط بفرمایید. اون نکته اینه که آدم تعجب میکنه چطور شد این حالتی که الان برای ابوبکر و عمر و این تشریفات نبود، این حالت برای رسول الله صلی الله علیه و سلم اتفاق افتاد. پیغمبرم دم رفتن چشمشو باز کرد، گفت یه قلم و کاغذ برام بیارید، یه عهدی براتون بنویسم. همین بود دیگه، این همینه دیگه. پیغمبر میخواد چه کنه؟ همین کاری که ابوبکر کرده. خب یکی نیست اینجا به جناب عمر بگه که چطور شد تو اونجا گفتی قرآن داریم بسمونه، اینجا ابوبکر میخواد یه چیزی بنویسه دیگه، نمیگه حسبنا کتاب الله. چجوریه؟ بپرسید از آقایون بپرسید. ما نمیریم سراغ یک اشکالات قلمبه سلمبه علمی، خیلی سادهش میگیم که با یه سنی بی سوادم بتونید حرف بزنید، بگید چطور شد پیغمبر همین کار میخواست بکنه، دم رفتنش بود گفت قلم و کاغذ برام بیارید، با کمال وقاحت گفت ان الرجل لا يهجر، دم مرگش نمیفهمه چی میگه. ابوبکر میخواد این کارو بکنه، قشم میکنه، هیچ کس نمیگه ان الرجل لا يهجر، این در حال مرگ جون دادن نمیفهمه چی میگه، اینو هیچ کس نگفت بهش. اونجا به پیغمبر گفتید حسبنا کتاب الله قرآن داریم بسه، چی میخوای بنویسی؟ بیرون قرآنه میخوای بنویسی یا داخل قرآنه؟ اگه داخل قرآنه کس، اگه بیرون قرآنه که یک قاز نمیارزه. چطور شد اونجا به پیغمبر اینو گفتی؟ اینجا ابوبکر میخواد این کار بکنه، هیچ کس نمیگه بهش. چه قصه ایه تو کن، انصاف کجاست؟ بی انصافی چقدر؟ خباثت چقدر؟ عداوت چقدر؟ اون وقت جای ناراحتی، جای گله نداره که یه عده از بچه شیعه های ما چهار تا مطلب از اینا تو سایتشون نگاه میکنن، نمیدونم تو کتابا و شبنامه هاشون نگاه میکنن، بیان اساس مکتب تشیع رو زیر سوال ببرند و بعدم به تردید بیفتند و ها اینا اونجوری میگن، ما چی میگیم، چطور شده، فلان شده. بارها من گفتم همیشه با این آقایون اگر میخواد صحبت کنید برید رو اصول مطالب. چرا مهر میذارین، چرا عزاداری میکنین، چرا زنجیر میزنین، اینا فروعات قضیه است. هیچ وقت سر این جزئیات درگیر با این آقایون نشید. الانم دارم به همه عزیزان خودم عرض میکنم، اینا حرف برای گفتن ندارن آقایون، به خدا حرف برای گفتن ندارن اینا. وقت میان با من و شما درگیر میشن سر یه مسائل جزئی، مقابل قبر امام رضا وای میسی، چی میگی آقا، مگه نمردن؟ خب منم میگم چرا مردن، از مرده تو چه سوال میکنی؟ اینا جزئیات قضیه است. تا آمد در این مقوله حرف بزن بگو نگاه کن، من بر اساس مرامم این کارو میکنم، تو هم بر اساس مرامت این کارو باطل میدونی، پس بیا اگه میخوای حرف بزنی در اصل مرامت با هم حرف بزنی. اگر مرام تو درست بود این حرفاتم درسته، اگه مرام من درست بود کارایی که ما میکنیم درسته. هیچ وقت با اینا در جزئیات درگیر نشین، در جزئیات. اینا شاخ و برگ خیلی میدن قصه، یه چیزایی میگن ظاهر فریب، عوام فریب. قرآن گفته ان الحكم الا لله، قرآن میگه انکه میت انهم میتون، قرآن میگه اینجور دوتا آیه میخونه، آیات متشابه، ما پاسخ برای این آیات نداریم. اون وقت حول من برمیداره تا من صحبت کنم، بگو نگاه کن این حرفایی که تو میزنی در مرامت بر اساس مکتبت میگی، ما هم که این کارا رو میکنیم بر اساس مکتبمون داریم این کارا میکنیم، پس بیا حرف رو ببرمی رو اصل مکتب، اونجا اصلا نفس ندارن بکشن. مطلب خیلی واضح و روشنه، خیلی روشن. چطور شد پیغمبر خواست بنویسه نگذاشتید بنویسه؟ اینجا ابوبکر می نویسه، این شد یک سند وحی منزل من از سما. جناب عمر خلیفه پیغمبرن، کی گفت؟ ابوبکر دم مرگش گفت بنویس. به کی؟ به عثمان. خب استخلف تو عمر را، ابوبکر گفت نه، عثمان از پیش خودش نوشت. ابوبکر گفت بارکلا آفرین، تموم شد. به این گل گشاری رسوایی پیغمبر با دست خودش خواست املا کنه. حالا امیرالمومنین میشه در حضور یک جمعیت، اینجا فقط ابوبکر و عثمان هیچ که نیست، در حضور یک جمعیتی که تو حجره بودن نگذاشتید. علای حالا بی انصافی خیلی فاحشه، رسواست. این بود که امیرالمومنین میسوخت، این بود که زهرای مرضیه بر قربت شوهر میسوخت. اون وقت حالا عجیب اینه، با این شرایط اونور به این رسوایی، اینور به این وضوح، ببینید دشمن چه کرد، چه جوی پیش آوردن، چه شرایطی پیش آورده بودن که امیرالمومنین علیه السلام خودش وصیت کرد به امام مجتبی، نه امام مجتبی از پیش خودش این کار بکنه، فرمود حسن جان قبر من مخفی قرار بده، هیچ کس نفهمه قبر من کجاست. حسن جان فردا صبح که شد یه جنازه رو بیار دم دروازه کوفه، جلو مردم بهش نماز بخون، این جنازه رو بار یه شتر بکن بفرست مدینه که مردم نفهمن بدن من کجا به خاک سپرده شده است. چهار تا صورت قبری من درست کن، یکی در مسجد کوفه، یکی در خانه جوده، یکی در فلانجا، یکی در فلانجا، یک جنازه بفرست مدینه. این چهار تا صورت قبر، قبر علی ابن ابی طالب یکی از اینا، اون جنازه که رفت مدینه، جنازه نفهمن مردم چرا اینجور. یک دشمنان عنود خبیثی داشت امیرالمؤمنین که خوف آن میرفت نبش قبر کنند و به بدن مقدسش جسارت کنند. واقعا اگر ما فکر بکنیم، توجه داشته باشیم، باید خون گریه کنیم بر این مظلومیت و قربت. السلام علیک یا اول مظلوم قد قصب حقه. واقعا اول مظلوم. قبر امیرالمؤمنین مخفی بود و بود و بود تا زمان امام صادق علیه السلام. زمان امام صادق کم و بیش شیعه متوجه شد قبر امیرالمؤمنین اول مرد عالم هستی. آخه چه حسابیه؟ داماد پیغمبرمون هست. خدا عامه میگن برادر رسول الله بوده. اون همه در غزوات برای نصرت پیغمبر و اسلام شمشیر زده. یک سرباز گمنام داره این مملکت، سرباز گمنام آوردن براش، یک تشریفات و تو میدونی درست کردن و گل میریزن پاشو یک سرباز گمنام. ما اسلام یک سرباز داشته مثل امیرالمؤمنین که اول مجاهد فی سبیل اللهه، و تا زمان امام صادق قبرش نمیدونن کجاست، گم بود اصلا قبرش. و چرا آخه؟ اینا یه مسائل تاریخی نیست که اهل انصاف بشینن روش مطالعه کنن فکر بکنن. بازم برحقن، بازم حرف درست حسابی میگن اینا. زمان امام صادق شیعه از تردد امام صادق به این مکان مقدس فهمیدن یه خبری اینجا. آقا چیه؟ شما میاد اینجا زیارت میکنید برمیگردید؟ به خصیصین فرمود اینجا قبر علی ابن ابی طالب سلام الله علیه. زمان هارون الرشید دیگه بر همگان آشکار شد که قبر امیرالمؤمنین در این مکان مقدس است. ما در تاریخ زندگی ائمه علیهم السلام دو مورد اینجور داریم. یکی امیرالمؤمنین علیه السلام که قبرش مخفی شد، ولی خب بالاخره چند سال بعد آشکار شد. ولی یک قبر مخفی دیگری هم داریم که هنوز مخفی است، آشکار نشد و نمی شود الا به سمسام عزیز مقتدر. اون قبر هنوز مخفی است، اون قبر بر اولاد اون مادر مخفی است. آنانی که مدینه میرن زیارت کنن نمیدونن کجا بایستن زیارت کنن زهرا سلام الله علیها. امیرالمؤمنین وصیت کرد قبر من مخفی کن، زهرا سلام الله علیها هم به شوهر وصیت کرد علی جان قبر من مخفی کن. امیرالمؤمنین وقتی میخواد قبر مخفی باشه، طبعا جنازه‌ام شب باید دفن بشه، شب باید تشییع بشه تا مخفی بمونه قبر. شبانه تشییع شد، شبانه به خاک برده شد. همسرش فاطمه علیها السلام هم گفت غسلنی و کفنی و دفنی باللیل ولا تعلم احد. بیبی هم دل شب به خاک برده شد. چهار صورت قبر امام مجتبی برای امیرالمؤمنین ترتیب داد. امیرالمؤمنین چه کار کرد؟ 40 صورت قبر برای فاطمه ترتیب داد. امام مجتبی خائف بود اجانب بیگانگان بیان به قبر مقدس امیرالمؤمنین جسارت کنند. به قبر فاطمه علیها السلام هم خوف آن میرفت که اجانب جسارت کنند. خدایا کی می شود با انتقام از ظالمین فاطمه علیها السلام اون قبر مخفی آشکار گرد. اما فرزندش زین العابدین علیه السلام روز سوم بعد از عاشورا به کربلا آمد.
بدن مطهر پدر را میان بوریا و حسیر گذاشت، به خاک سپرد، لحد گذارد قبر سید و شهدا، مظلوم آدم را چهار انگوش از زمین بالا آورد. روی قبر پدر نوشت هذا قبر الحسین ابن علی ابن ابی طالب الذی قتلوه اجالا. مردم عالم بدانید این قبر الحسین است که او را با لب تشنه کشته. قال عالم بفدایت یا ابا عبدالله، دشمن سعی و تلاش فراوان کرد این قبر آشکار را محو کند، ولی خدا خواست آشکار بماند. قبر پدر را از زمین بالا و علشانی روی قبر پدر گذاشت. یک سال بعد از این ماجرا جناب رباب کنار همون قبر شب و روز زیر آفتاب می گفتن بیبی جان به سایه بیایید، آفتاب آزارتون میده. می فرمود چگونه من به سایه بیام، حالون که در همین مکان دیدم بدن شوهرم مقابل آفتاب که چشمتون تسلیت بدهید فرزندان امیر المؤمنین علیه السلام را. امروز دست دست مردم می آمدن خانه امیر المؤمنین حسن رو تسلیت می دادن، دلداری می دادن، زنانشون می آمدن زینب این رو تسلیت می گفتن. اما کربلا همچه که سر عزیز فاطمه روی لیزره درندگان گوب ریختن میان خیال، اولشون رو قارت کردن گوشوار و خلخال بردن. خاکم بردال چادر و مجر بردن، بی بیان چشمشون رو بودن به پسر سعد ریختن دور پسر سعد. این جمله رو میگم حقش رو ادا میکنید، صدا زدن پسر زد هر جی لشگر گوه از ما بردن بردن، بگو چادر و مهجر ما رو به ما برگرد. چلون زجه زدن چلون لاله زدن بی بی آیا دل سنگ بزر زد تحت دستیر قرار گره. راوی میگه پسر زد به لشکر دستور داد اون چه میخوان برگردونن، ولی خود راوی میگه به خدا قسم کسی اطلاع به سخن او نکرد. ای مظلومت أستغفر الله ربي وأتوب إليه إن ربنا كان غفارا. خدایا روز بزدوی کمر پشت سر گذاردیم، نمیدانیم شب قدرمون روز قدرمون آجا مورد عنایت تو قرار گرفتیم. یا الله از همه جا موندیم، از همه جا روندیم، بنده گناهکار تو پناهی جست و ندارم. خیر دنیا و آخرت من در دست توست، به عنایت تو یا الله در خانه تو آمدی. از دو طلب عفو کنیم الهی، خدا جا اولیای تو به ما چنین گفتم، تو ناله گناهکار را دوست می‌داری، بلکه فرموده این ناله گناهکار در لذت بل از تسبیح تسبیح گلنده محبوب داره. این روایت رو دقت کنید، من روایت رو به بیان خودم میگم. امام فرمود اگر در یک شب ظلمانی تاریک هوا بارانی، مسافری میان بیابان مرکبش گم کنه، بارشم روی مرکب، هم مالش رو گم کرده هم مرکب سواریش رو گم کرده، بیابان از هوا تاریک بارانی، مرکب نقش بزرگی دارد برای صاحبش گم کرد، بعد میگرده تو تاریکی مرکبش رو پیدا میکنه، بارش رو پیدا میکند، چقدر خوشحال میشه، چقدر لذت میبرد، سرمایه شو پیدا کرده، آنچه مایه نجاتش پیدا کرده. فرمود خدای شما از توبه بنده گناهکارش بیشتر مسرور می شود، توبه بنده گناهکارش نزد او محبوب تر است از اون سرمایه رو که این انسان در اون شب تاریک پیدا می کند. خدا دوست است، دوست دارد بندش بیاد از اون طلب مغفرت کند، او رو بیامرزد به جهنم بره. خدا دوست ندارد بندش رو با آتش بسوزاند، جهنم رو معیا کرده برای کسانی که میخوان به جهنم برند، الا خدا بندش رو به آتش نمیبرزد. لذا فرمود هنگام افطار هر روز ماه رمضان که میشود، هزار هزار نفر از جهنم آزاد میکند. خدایا بیا و به احترام امیرالمومنین اگر دو سوم ماه رمضان تمام شد، اگه تا به امروز ما از آزاد شدگان نبودیم، به امیرالمومنین تو رو قسم میدیم الان برو از همون امضا شدگان آزاد شدگان از جهنم قرار بده ده مردم بادن بوده بنجه یا عرب الرحمین یا الله یا بلبيك لبيك بالزبيد يا مرتبة يا رب يا الله يا رب يا الله يا رب يا الله يا رب يا الله اللهم صل على محمد وآل محمد فأجل فرجهم وأهلك بلأل أعداءهم أجمعين بمحمد وآل محمد صلواتك عليهم در فرج إمام زمان منتأجل فرمان قلب شريفك أزما راضي فرمان سلام الاقابل من به مهدر انورش ابلاغ بفرمان مرزام المنظور لباس آفیت بپوشان اموات من بال محمد محشور فرمان بین ما و مبالیان من در دنیا و آخرت جدائی مینداز اون چه خیر دنیا آخرت است به ما کرم فرمان شر دنیا و آخرت از ما دور بگردان خدایا ما دوست داریم بعضیت تو نکنیم دوست داریم بنده صالحی برای تو باشیم اما امال از شیطان و نفس اماره محمد و آل محمد شر شیطان و نفس اماره از ما دور بگردان در باقی مونده عمرمون که نمیدونیم چقدره یک ساعت دیگه زنده یک شبان روز دیگه زنده ده سال دیگه زنده هم نمیدونی چه بسیار بودن افرادی که در این ناباوری مرده زیر خاک رفته شاید یکی از اون آبل باشم نمیدارم خدایا اگر تا الان عفوون نگردی عفوون میکنی در باقی مونده عمرم بر از شر گناه در بلا خودت فرمان عواقب امور من قدر به خیر بگردان اللهم صل علی محمد و آل محمد و اجل اللهم